بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر اپوزیسیون پاکستان گفت به تظاهرات اعتراضی ادامه خواهد داد. شلیک گلوله در گرد همایی ده ها هزار تن از هواداران گروه فرد در غزه 5 کشته بر جای نهاد. رئیس جمهوری ایران منتقدان برنامه هسته‌ای را خائن نامید. 21 آبان ماه سال 1386 خورشیدی، 12 نوامبر سال 2007 میلادی، ساعت 18:30 در ایران. من توماج تاهباز هستم. هر جا کسی، چه در ایران یا خارج از آن، امیدوارم عصر خوشی را پشت سر می‌گذارید. به همراه دیگر همکارانم دعوتتان می‌کنم تا با ما تا یک ساعت آینده همراه شوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از آن که به گزارش‌ها بپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به خبرها با نیوشا بغراتی. عصر شما بخیر.
با سلام و عصر بخیر. بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون پاکستان از تمامی شهروندان این کشور خواست به تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه حالت اضطراری در پاکستان بپیوندند. در همین حال اپوزیسیون پاکستان ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور را به لغو حالت اضطراری پیشاپیش برگزاری انتخابات فراخوانده است. لیاقت بلوچ رهبر ائتلاف احزاب اسلامی پاکستان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را تحت وضعیت اضطراری غیر ممکن توصیف کرد و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین این کشور نیز گفت حالت اضطراری مبارزات انتخاباتی را با مشکل مواجه می‌کند.
سکتی ہوں کہ جو اعلان ہوا ہے الیکشن شیڈول کا
بر اساس جدولی که به ما داده شده قرار است انتخابات تا روز 9 ژانویه برگزار شود که گام مثبتی به سوی بهبودی شرایط فعلی است، اما درست نیست که بگوییم مشکل برطرف شده، چرا که اوضاع به شکل خطیری رو به وخامت است.
در خبری دیگر، راهپیمایی ده‌ها هزار تن از هواداران گروه فتح که امروز دوشنبه همزمان با سومین سالروز درگذشت یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان و بنیانگذار گروه فتح در شهر غزه گرد هم آمده بودند، با شلیک گلوله به خشونت کشیده شد. گزارش‌ها از غزه حاکی از کشته شدن دست کم 5 تن و زخمی شدن شمار زیادی در جریان این درگیری است. هنوز روشن نیست که هواداران کدام یک از این دو گروه تیراندازی امروز را آغاز کردند، فتح یا حماس. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران منتقدان برنامه اتمی تهران را خائن نامید و گفت اگرچه آنچه او عوامل داخلی و خائنی نامید دست از فشار در خصوص برنامه اتمی بر ندارند، به ملت ایران معرفی خواهند شد. چهره‌های میانه‌رو در ایران تا کنون از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی بارها انتقاد کردند. و خبر آخر این که ارتش ایالات متحده آمریکا تقاضای نوری المالکی نخست وزیر عراق مبنی بر تحویل دادن 3 تن از محکومان در پرونده صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق را رد کرد. دولت عراق قصد دارد این افراد را اعدام کند. آقای تاهباز،
متشکر از شما. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید: پرونده اتمی ایران از لندن و برلین تا دانشگاه علم و صنعت تهران. غرب به دنبال حمایت چین برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه چین در راه تهران. محمود احمدی نژاد در پی اصلاحات در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی. در مجله شامگاهی امروز به ایران می رویم و از همانجا سری به 4 گوشه جهان می زنیم. خائن واژه‌ای است که محمود احمدی نژاد بامداد امروز در مورد منتقدان برنامه هسته‌ای ایران از آن استفاده کرد. محمود احمدی نژاد در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، کسانی که او را در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دادند، خائن نامید. آقای احمدی نژاد گفت از عهدی که با مردم بسته است کوتاه نخواهد آمد و اگر لازم باشد نام این افراد را افشا می‌کند. محمود احمدی نژاد پیشتر هم چندین بار گفته بود نام کسانی که او از آنها با واژگانی مانند نفوذی یا ثروت‌اندوز یاد کرده بود و در پرونده اتمی ایران اخلال ایجاد می‌کنند افشا خواهد کرد. اما روی سخن محمود احمدی نژاد با کیست؟ این نخستین پرسشی است که ساعتی پیش با حسن فتحی روزنامه‌نگار در ایران در میان گذاشتم. حسن فتحی:
ببینید، بحث اینی که عده‌ای در داخل ایران مخالف این روند برنامه هسته‌ای هستند، اینو هیچ کس نمیتونه منکرش باشه، چون وجود دارن عده‌ای که مخالف این وضعیت هستن. حالا ممکنه از برنامه هسته‌ای حمایت بکنن، ولی وضعیتی که این دو سال حاکمه ازش انتقاد میکنن. از جمله این افراد هیئت هسته‌ای سابق ایران هستش که این مذاکرات رو پیش میبرد و از زمانی که دولت آقای احمدی نژاد اومده هیئت قبلی و دکتر حسن روحانی و اون دولت آقای خاتمی رو متهم به بی‌کفایتی می‌کردن، ولی حالا چون درون خودشون اختلافات بالا گرفته، همین مسئله استعفای آقای لاریجانی نشون میده که چقدر اینا درون خودشون اختلاف دارن، از این حرف استفاده کردن که به اصطلاح لحنشون رو علیه منتقدین تندتر بکنن.
دوباره اینجا آقای فتی به یه موضوعی اشاره کنم. آقای احمدی نژاد میگن افرادی که در واقع ایشون بهشون میگن خائن، اگر این افراد دست از فشار در خصوص برنامه اتمی بر ندارن اسمشون رو فاش میکنن.
اصلا نیازی نیست که ایشون بخواد اسم بذاره از کسی. شما ببینید الان در داخل ایران یک جریانی هست و حتی جامعه جهانی خواستار این هستن که این افراد که افراد معتدلی هستن و افرادی هستن که دیدگاه‌هاشون قابل به اصطلاح انعکاس هستش، از این چهره ها استفاده بشه. یعنی اگر آقای احمدی نژاد هم مدعیه که میخواد اسم ببره، در نهایت سرنخ‌ها به این افراد خط خواهد شد، چون اینها به صورت آشکار و نهان بارها انتقاد خودشونو از سیاست هسته‌ای کنونی اعلام کردن. شما ببینید در دولت آقای خاتمی مذاکرات هسته‌ای ادامه داشته، ولی هیچ وقت شرایط به گونه ای نبود که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه.
آقای فتی، مسئله پیش آمده در مورد برنامه اتمی ایران و پرونده اتمی ایران و رفتن پرونده به شورای امنیت و تحریم‌های پیش آمده، فکر میکنید در واقع مسئله اصلی خود سیاست اتمی ایرانه یا نوع مذاکراتی که با غرب انجام میشه؟
به نظر من سیاستی که آقایون پیش گرفتن، یعنی در دو سال گذشته پیش گرفته شده، پرونده ایرانو به بنبست کشونده.
آقای فتی، یک بار دیگه من فقط میخوام بدونم که کدوم به نظر شما مهمتره، سیاست اتمی ایران یا نوع و کیفیت مذاکرات؟
به اصطلاح روند مذاکرات و نحوه بیان مسائل هستش. ببینید، ما پرونده هسته‌ایمون زمانی میتونه از بنبست خارج بشه که ما شفاف سازی بکنیم. در هیئت مذاکره کننده قبلی در دولت آقای خاتمی سیاست ها اینجوری نبود که ما بیاییم یک جانبه برخورد کنیم، جامعه جهانی رو مورد انتقاد قرار بدیم و یا اینکه از اونها بخواییم بدون در نظر گرفتن واقعیت ها بیان یه امتیازهایی به ما بدن. در مذاکرات دیپلماتیک همه چیز رو بده رسون ارتباط داره. ما اینو باید بپذیریم که جامعه جهانی هیچ وقت به ما امتیازی نخواهد داد مگر اینکه امتیازی از ما بگیره. اگر ما تصور بکنیم که میتونیم بدون دادن امتیازی بگیریم، این یا ما روند مذاکرات و دیپلماسی جهانی رو نمیشناسیم، یا اینکه فکر میکنیم ابرقدرت جهان هستیم بعد همه به ما باج بدن.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار در ایران، از جمله سردبیر مجله گزارش و آفتاب نیوز، طرف آفتاب نیوز مزرد میخوام، طرف گفتگوی ما بود. آقای احمدی نژاد بامداد امروز منتقدان برنامه اتمی تهران را خائن نامید، اما رئیس جمهوری اسلامی امروز علاوه بر برنامه اتمی از ساختار دانشگاه آزاد اسلامی هم انتقاد کرد. البته با تاکید بر این نکته که هدف انتقادها دانشجویان و استادان نیستند. با این تاکید آقای احمدی نژاد از خانواده‌هایی گفت که با او تماس گرفتند تا فکری برای شهریه این دانشگاه بکند. با این اشاره محمود احمدی نژاد گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته است تغییراتی در ساختار دانشگاه آزاد ایجاد کند. انتقاد از نحوه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی چرا الان؟ نیوشا بغراتی.
برخورد با دانشگاه و دانشگاهیان در تاریخ پس از انقلاب ایران مقوله چندان تازه‌ای نیست. از انقلاب فرهنگی سالهای واپسین دهه 50 خورشیدی گرفته تا دورانی که به دوران اصلاحات معروف شد و از بطن آن حوادث کوی دانشگاه 78 رقم خورد، تا رشته حوادثی که اخیراً در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعتراض فعالان حقوق بشری و سیاسی را برانگیخت. حوادثی همچون تشدید بازداشت‌ها، تعلیق و اخراج دانشجویان از یک سو و تعلیق از کار شماری از استادان از سوی دیگر. به هر حال، این بار اما نوک پیکان انتقادهای محمود احمدی نژاد متوجه دانشجویان و یا استادان نبود. رئیس جمهوری ایران این بار در جمع دانشجویان علم و صنعت به انتقاد از مدیریت دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت. نحوه مدیریت دانشگاه آزاد و اساساً دانشگاه‌های ایران البته جزو مسائلی است که منتقدان جمهوری اسلامی نیز بر آن اشکالات زیادی وارد می‌کنند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 که سپس مدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی نیز گذراند جز و همین منتقدان است.
دانش آزاد میدونید که در سال 63 در یک شرایط ویژه‌ای افتتاح شد و اصولا مدیریت اون از نوع مدیریت خاصی است که حالا من نمیدونم با کدوم منطق جور در میاد که یک فردی 23 سال رئیس یک دانشگاهی باشه که در همه ایران شعبه داره و نمایندگی داره.
اما نکته در اینجاست که منتقدانی همچون محمد ملکی دیگر گویا اعتماد چندانی به وعده های رئیس جمهوری ایران ندارند.
یادمون نره که اوائلی که ایشون به کار آمده بودند قول دادن که یک سر و سامانی به وضع دانشگاه آزاد به خصوص از نظر اقتصادی و از کنم شهری های کلانی که از دانشجویان میگیرند و اینا داده بشه و حتی من قشنگ خاطرم هست که گفتن که دخترها باید همون جایی که زندگی میکنند همون جا باید دانشگاه برند و از این مسائل و اینا. ولی دیدیم هیچ کدوم از اینا عملی نشد.
نحوه مدیریتی این دانشگاه با هیچ کدام از قوانین ما منطبق نیست. این را رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد درباره دانشگاهی میگوید که سردمداران آن و در رأس آن عبدالله جاسبی روزگاری از قدرتمندترین چهره‌های نزدیک به جناح حاکم محسوب می‌شدند. جناحی که اکنون محافظه‌کار سنتی خوانده می‌شود و در رد و بدل کردن انتقادهای ضد دولت نهم گوی سبقت را از بسیاری از دیگر جناح‌های درون حکومتی رو بوده است. از همین روست که محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سخنان اخیر آقای احمدی نژاد را دارای بعدی فرافرهنگی ارزیابی می‌کند. اظهاراتی که به گفته او بیشتر نشأت گرفته از رقابت‌های جناحی است. تحلیلی که سخنان اخیر خود آقای احمدی نژاد نیز می‌تواند مؤید آن باشد. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز دوشنبهش در دانشگاه علم و صنعت پا از پوشیدگویی فراتر نهاد و به روشنی گفت این دانشگاه قراردادی را با یک مرکز سیاسی بسته که از یک گروه تصمیمگیر حمایت می‌کند. گروهی از تصمیمگیران که گویا سیاستشان چندان نزدیک به دیدگاه‌های رئیس دولت نهم نیست.
دانشگاه آزاد و برنامه اتمی ایران یک شباهت دارند. هر دو را برای سالها جناح دیگری اداره می‌کرد، اما در حالی که محمود احمدی نژاد در تهران از برنامه اتمی و اصلاحات دانشگاهی گفت، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در لندن قرار است از ایران بگوید. لحظات دیگر باز می‌گردیم.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
و ما گوردون براون نخست وزیر بریتانیا. آقای براون امشب قرار است به دعوت شهردار مرکز تجاری و مالی لندن که با نام سیتی آف لندن شناخته می شود در گیلد هال این منطقه سخنرانی کند. محور سخنرانی البته سیاست خارجی بریتانیا است، ولی در آن آقای و در آن البته آقای براون کلیات سیاست خارجی خود را هم روشن می‌کند. شهرام طبری همکارم در لندن در گفتگوی با جان میبلز نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار و عضو سابق کمیته روابط خارجی از او خواسته است تا در پاسخ به سوالات ما خطوط اصلی سیاست خارجی گوردون براون در مورد ایران را نیز روشن کند. جان میبلز نماینده مجلس بریتانیا و گزارش شهرام طبری.
یمان زنی ها درباره صحبت امشب 12 نوامبر گوردون براون در گیلدهال لندن آن است که او در این سخنرانی به طور عمده بر اهمیت رابطه گرم و نزدیک بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تاکید خواهد کرد و در سایه آن خواهد گفت که سیاست دولتش در برابر ایران همراه و یکپارچه با آمریکا خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران گفتگوی دیروز او را با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز مقدمه‌ای برای صحبت امشبش تلقی کردند. گفته می شود با نزدیک شدن مرکل و سارکوزی یعنی آلمان و فرانسه به جورج بوش یا آمریکا، نقشه سیاسی اتحاد غرب نسبت به گذشته به کلی تغییر کرده است و بیم آن می رفت که اگر آقای براون بر اهمیت رابطه خاص بین آمریکا و بریتانیا تاکید کافی نمی گذاشت، نقش کشورش در این اتحاد کمرنگ می شد. در گفتگوی کسفی رادیو فردا با جان میپلز نماینده مجلس از حزب اپوزیسیون دولت براون داشتم، او نیز بر همین نکته صحه گذاشت و گفت بله درست است، البته رابطه دو کشور بالا پایین هایی دارد. من فکر میکنم برخورد آقای براون با بلر متفاوت است، اما با نزدیک شدن فرانسه و آلمان به آمریکا، براون متوجه شد که باید این فاصله را ترمیم کند و دوباره بریتانیا را در رأس رابطه با آمریکا قرار دهد. البته در مجموع به نفع آمریکاست که آلمان و فرانسه و کشور ما در تصمیم گیری با هم متحد باشند و در زمینه سیاست خارجی هماهنگ عمل کنند. ناظران مسائل بین‌المللی در بریتانیا معتقدند پس از 140 روز نخست وزیری امشب گوردون براون در ضیافت تاریخی گیلدهال لندن که به منظور تعیین سیاست خارجی است، موضع دولتش را در برابر ایران نیز روشن خواهد کرد و هر آنچه در این صحبت بگوید پایه عملکرد دولت او در آینده خواهد بود. آنها بر این نظرند که چنانچه ایران در مورد پرونده هسته‌ایش عقب نشینی نکند که معتقدند نخواهد کرد، آنگاه ظرف 2 سال آینده واشنگتن دست به اقدامی جدیتر برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران خواهد زد و سیاست خارجی بریتانیا باید از حالا برای آن موقع آماده باشد. جان میپلز نماینده مجلس بریتانیا از حزب محافظه‌کار اپوزیسیون در پاسخ به سؤال من که آیا به این ترتیب اقدام هماهنگی در برابر ایران خواهد شد میگوید
Yes, I think there is a concerted policy. There is a concerted policy in the United Nations. And I imagine that it is concerted that the European Union pursues a diplomatic track with Iran.
بله من فکر میکنم سیاست هماهنگی وجود دارد و در سازمان ملل هم هماهنگی دیده میشود. گمان من این است که کشورهای اروپایی در برابر ایران راه دیپلماسی را دنبال خواهند کرد، در حالی که آمریکا روش تندتر را ادامه میدهد. این موضوعی است که درباره آن توافق وجود دارد. اما اگر زمانی برسد که آمریکا مجبور شود دست به اقدام نظامی زند، اگرچه برای اروپا این تصمیم دشواری خواهد بود، اما به سیاست هماهنگ با آمریکا ادامه خواهد داد. از جان میپلز میپرسم اخیراً آمریکا پس از عدم توافق در شورای امنیت سازمان ملل برای دور سوم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، تحریم‌های خود را در برابر ایران اعمال کرد و به کشورهای متحدش هشدار داد که آنها نیز باید این تحریم‌ها را دنبال کنند. فکر می‌کنید کشور شما و سایر کشورهای اروپایی که با ایران روابط تجاری وسیع دارند در این زمینه نیز هماهنگ با آمریکا عمل کنند؟
Well, I think it goes down pretty badly. I mean, the United States has a way of trying to extend its domestic jurisdiction into other countries' affairs, and this is a way of doing that.
خب من فکر می‌کنم این به مزاج سایر کشورها خوشایند نیست، اما ایالات متحده آمریکا راههایی برای بست اعمال قوانین داخلی خود به سایر کشورها دارد که نمی‌توان با آن مخالفت کرد. از سوی دیگر این تحریم‌ها وسیله بسیار پرقدرتی برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران است و به این خاطر من فکر می‌کنم کشورهای اروپایی و کشور ما با آن گردن نهند و مخالفت نشان ندهند.
جان میبلز نماینده مجلس در بریتانیا در گفتگوی با شهران تبری شرکت کرده بود و از موضع دولت آن کشور در قبال ایران میگفت. آقای براون به زودی سخنرانی میکند. در همین حال صدر اعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی در برلین گفتگوهای مفصلی انجام دادند و در آنجا هم ایران یکی از محورهای گفتگوها بود. دیدار رهبران فرانسه و آلمان در واقع در آستانه نشست کشورهای موسوم به 5+1 برای ارزیابی برنامه اتمی ایران یا به گفته برخی تحلیلگران برای همسو کردن سیاست در این مورد انجام شد. جزئیات بیشتر از این دیدار را در گزارش شهرام میریان از آلمان میشنویم.
این گردهمایی در حالی در برلین برپا شده که سران فرانسه و آلمان یعنی نیکولاس سارکوزی و آنگلا مرکل به ترتیب سه‌شنبه و جمعه پیش در آمریکا با جورج بوش دیدار داشتند و درباره مسئله اتمی ایران هم به رایزنی نشستند. از آنجا که این دیدار به طور جداگانه صورت گرفت، صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه نتایج گفتگوهای خود با جورج بوش پیرامون مسائل جهانی از جمله برنامه اتمی ایران را در برلین به آگاهی یکدیگر می‌رسانند. فرانسه اگرچه روش تندتری در قبال مسئله اتمی ایران در پیش گرفته و تا از تحریم‌های یکسویه علیه ایران هم جانبداری می‌کند، ولی آلمان اعلام کرده است که تنها به جرگه تحریم‌هایی می‌پیوندد که از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود. پیش از دیدار روز دوشنبه سران آلمان و فرانسه در برلین، صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون کشورش بار دیگر به اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران و دیدار تازه‌اش با جورج بوش پرداخت و در پاسخ به این پرسش که لحن تند رئیس جمهور آمریکا در مورد مسئله اتمی ایران رو به اعتدال گذاشته، میگوید با رئیس جمهور آمریکا به این توافق دست یافته است که مسئله اتمی ایران از راه سیاسی حل و فصل شود و این هم به این بستگی دارد که جامعه جهانی یک پارچه باقی بماند. از این گذشته اروپا و آلمان هم در پیوند با مناسبات تجاری خود با ایران میبایستی یک بار دیگر بازاندیشی کنند که چه باید کرد تا داد و ستدها با ایران محدود شود.
Die Weltgemeinschaft zusammensteht und dass auch gerade wir in Europa und auch in Deutschland bezüglich der Wirtschaftskontakte noch einmal überlegen.
خانم آنگلا مرکل در ادامه گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان می‌افزاید آلمان چندی است دست به محدود ساختن بیشتر مناسبات تجاری خود با ایران زده و باید بررسی شود که تجهیزات نظامی به ایران صادر نشود. آلمان به ایران شانس و بخت توسعه و پیشرفت می‌دهد، ولی در مقابل آن کشور هم باید به حفظ و رعایت مقررات بین المللی دست زند.
Wir geben dem Iran die Entwicklungschance, aber er muss sich dann auch an die internationalen Spielregeln halten.
مسئله ایران هم یکی از موارد مورد گفتگوی روز دوشنبه میان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، هفته گذشته هر دو در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور آمریکا درباره نحوه برخورد با برنامه اتمی ایران نیز گفتگو کردند. اما در آسیا، چین در مورد پرونده اتمی ایران و احتمال تشدید تحریم‌ها چه موضعی خواهد گرفت؟ این پرسشی است که هم در محافل غربی و هم در ایران بسیاری در پی پاسخی بانند. چین در واقع مخالف اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است، ولی پرسش این است در مقابل منافع بیشتر خود با غرب نهایتاً به چه سوی نرمش نشان خواهد داد؟ یک کارشناس علوم سیاسی و متخصص روابط خارجی چین و آمریکا به رادیو فردا میگوید که چین پیشرفت اقتصادی خود را تا حد چشمگیری مدیون صادرات کالاهای خود به بازارهای آمریکاست. در همین حال وزیر امور خارجه چین فردا سه‌شنبه وارد تهران می‌شود تا درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران با محمود احمدی نژاد و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. حسن فرامرز از پکن.
کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا در تلاشند دولت چین را متقاعد کنند که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران موافقت کند. پکن که پیش از این اعلام کرده بود از دور سوم تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت نخواهد کرد، روز پنجشنبه گذشته از ایران خواست دور جدید تحریم‌ها را جدی بگیرد و برای حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای خود به درخواست‌های بین‌المللی پاسخ مثبت دهد. در ادامه رایزنی‌ها، یانگ جی چی، وزیر امور خارجه چین، روز سه‌شنبه وارد تهران می‌شود تا با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفتگو کند. در همین رابطه، گرگ مور، کارشناس علوم سیاسی و روابط خارجی چین و کشورهای آسیای شرقی، به رادیو فردا می‌گوید که چین طی چند سال اخیر در مسائل مربوط به تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی موضع بسیار مشخصی داشته و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی و ایران حمایت کرده است. آقای مور که در حال حاضر استادیار علوم سیاسی کالج اکر در فلوریدای آمریکاست و کارشناس روابط چین و ایالات متحده نیز به شمار می‌رود، میگوید که دولت چین معمولاً با سیاست‌های تهاجمی تر آمریکا در عرصه‌های جهانی محتاط‌تر برخورد می‌کند و به ویژه زمانی که صحبت از گذشتن از مرزها و حمله به یک کشور به میان می‌آید، به نوعی مخالفت خود را نشان می‌دهد. از آقای مور می‌پرسم که چین از یک طرف با ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد و بخش قابل ملاحظه‌ای از نفت خود را از ایران وارد می‌کند، اما از سوی دیگر چین و آمریکا نیز به خصوص طی چند سال گذشته روابط بسیار نزدیکی را برقرار کرده اند. با در نظر گرفتن این موارد، آیا در دراز مدت برای دولت چین حفظ رابطه با ایران مهمتر است یا حفظ رابطه با دولت آمریکا؟ وی در پاسخ می گوید اگر قرار باشد چین یکی از این دو را انتخاب کند، آمریکا انتخاب بهتری برای چین است، زیرا اقتصاد چین بیشتر بر صادرات استوار است و بهترین بازار برای کالاهای چینی بازار آمریکاست. آقای مور ادامه می‌دهد که چین عمران و آبادانی عصر حاضر خود را بیشتر مدیون مراودات تجاری خود با دولت آمریکاست و این چیزی است که این کشور نمی‌تواند آن را قربانی روابط خود با ایران کند. چین به عنوان کشور قدرتمند منطقه می‌تواند نقش محافظ یا بازدارنده را در سطح منطقه‌ای و یا در شورای امنیت برای هر دو ایفا کند. وی در خاتمه گفته‌های محمود احمدی نژاد را به نوعی با موشک‌های کره شمالی مقایسه می‌کند و می‌گوید که دولت ایران نیز هر از گاهی با اظهارات رئیس جمهوری خود نظیر انکار قتل عام یهودیان بی‌منطقی خود را به رخ جهانیان می‌کشد. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 در 2 نوامبر جاری در لندن توافق کردند که اگر ایران به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ قانع کننده ای ارائه نکند، دور 3 تحریم های جهانی علیه تهران را به مرحله اجرا گذارند. انتظار می رود 6 کشور چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در 19 ماه جاری میلادی حدود 1 هفته دیگر گزارش های ارائه شده توسط خاویر سولانا دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.
الو
شده منو میشنوید؟
الو
سلام
عرض می‌کنم
از رادیو فردا.
سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
به مستاق 1 بام و 2 هوا، جمهوری اسلامی در اعمال استانداردهای دوگانه خبره است. این جمله ایست که مقاله امروز اکبر گنجی درباره شیوه کار جمهوری اسلامی در روزنامه لس آنجلس تایمز بران تکیه دارد. آقای گنجی می نویسد بر پایه این منطق جمهوری اسلامی ادعا می کند که مخالفین یک دولت حق دارند سازمان های مسلح تشکیل دهند و دولت های خارجی محقند مخالفین یک دولت را با پول، آموزش و اسلحه پشتیبانی کنند. حسین آریان نگاهی دارد به این مقاله.
اکبر گنجی میگوید دولت جمهوری اسلامی ایران همه ناراضیان و رسانه‌های مخالف را سرکوب کرده است. این نظام سازمان‌های مستقل، اتحادیه‌های کارگری و حتی اعتصابات صلح آمیز را نیز تحمل نمی‌کند و برای اینکه گروه‌های مخالف را سرکوب کند، به آنان برچسب هواداران براندازی نرم یا انقلاب مخملین می‌زند. اکبر گنجی می‌نویسد به ادعای جمهوری اسلامی دموکراسی در ایران برقرار است، در حالی که در نظام اسلامی همه چیز بر مبنای سهمیه بندی است. مشاغل کلیدی سیاسی فقط به روحانیون اختصاص دارد. ورود به دانشگاه هم بر مبنای معیارهای بجز دانش داوطلبان است. خانواده شهدا و بسیجیان سهمیه مخصوص به خود را دارند. مشاغل و انواع مزیت‌ها به کسانی تعلق می‌گیرد که وفادار به نظام جمهوری اسلامی باشند. اجرای پروژه‌های زیربنایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محول می‌گردد و در نتیجه بخشی از سپاه که قوی‌ترین بازوی نظامی جمهوری اسلامی است به کارهای اقتصادی مشغول می‌باشد و هیچ گونه اطلاعی از میزان درآمد و ثروت سپاه در دست نیست. در مقابل کسانی که با جمهوری اسلامی مخالفت می‌ورزند از لیست سهمیه بندی حذف می‌شوند. بهائیان که جمهوری اسلامی آنها را مرتد می‌نامد از ورود به دانشگاه‌ها محرومند. استادان دانشگاه که دموکراسی و رعایت حقوق بشر را تبلیغ می‌کنند، مانند عبدالکریم سروش، محسن کدیور و هادی سمتی از تدریس محرومند. گنجی نوشته است نتیجه هر نوع سوال درباره حکومت روحانیون ممکن است به ممنوعیت سفر به خارج منتهی شود. اخیراً تعدادی از فعالین سیاسی در خیابان‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در ملأ عام تحقیر شدند. گنجی می افزاید نظام جمهوری اسلامی حتی برای زندانها سهمیه دارد. همیشه تعدادی از مخالفین نظام باید در زندان باشند و فعالین نباید به این توهم دچار شوند که آزادند به فعالیت‌های سیاسی بپردازند. بسیاری از مخالفین در زندانند، از جمله 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و بالاخره افرادی هم در ایران هستند که هر از چند گاه باید روانه زندان شوند، مانند منصور اوساندو رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه و یا محمود دودکشان یک کوشنده سیاسی و یا روزنامه‌نگارانی مانند سعید متین‌پور و عماد‌الدین باقی. متین‌پور و جلیل غنی‌لو 2 فعال آذربایجانی‌اند که نزدیک به 5 سال در سلول‌های انفرادی زندانی شدند. و وکلا و اعضای خانوادشان حق تماس با آنان را ندارند.
خلاصه از مقاله اکبر گنجی در روزنامه لس آنجلس تایمز را از حسین آریان شنیدید. کم و بیش همه آنچه از رادیو شنیدید و حتی بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. radiofarda.com آدرس ماست. فیلتر شکن آخر ما khanharab.com khankharab.com. رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. امیدوارم همچنان البته عصر خوشی را پشت سر می‌گذارید. اگر تا این لحظه با ما بودید باز هم با ما بمانید. اگر این لحظه ملحق شده اید یادآوری می‌کنم که شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سری می‌زنیم دوباره به جهان خبرها.
با درود مجدد. بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون پاکستان از تمامی شهروندان این کشور خواست به تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه حالت اضطراری در پاکستان بپیوندند. در همین حال اپوزیسیون پاکستان جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور را به لغو حالت اضطراری پیشاپیش برگزاری انتخابات فراخوانده است. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی منتقدان برنامه اتمی تهران را خائن نامید. وی گفت اگر آنچه که او عوامل داخلی و خائنی نامید دست از فشار در خصوص برنامه اتمی بر ندارند به ملت ایران معرفی خواهند شد. چهره‌های میانه‌رو در ایران تاکنون از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی بارها انتقاد کردند. راهپیمایی ده‌ها هزار تن از هواداران گروه فتح که امروز دوشنبه همزمان با سومین سالروز درگذشت یاسر عرفات، رهبر پیشین فلسطینیان و بنیانگذار فتح در شهر غزه گرد آمده بودند، با شلیک گلوله به خشونت کشیده شد. گزارش از غزه حاکی از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن شمار زیادی در جریان این درگیری است. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگویند در عملیاتی در جنوب افغانستان سربازان آن نیرو 15 تن از مظنونان به عضویت در گروه‌های ستیزجو و شورشی و نیز 2 کودک و 1 غیر نظامی زن را کشتند. بر پایه بیانیه نیروهای ائتلاف این عده روز گذشته در پی حمله سربازان ائتلاف محوطه‌ای در ناحیه گرمسر در استان هلمند کشته شدند. ارتش ایالات متحده آمریکا تقاضای نوری المالکی نخست وزیر عراق مبنی بر تحویل دادن 3 تن از محکومان در پرونده صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق را رد کرد. دولت عراق قصد دارد این افراد را اعدام کند. ارتش آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد دولت عراق ابتدا باید به حل و فصل اختلافات حقوقی در این درون قوه قضایی خود درباره اجرای حکم اعدام بپردازد. 3 محکوم یاد شده شامل علی حسن المجد معروف به علی شیمیایی در پرونده کشتار کردهای عراقی طی سال 1988 مجرم شناخته شده و به حکم دادگاه محکوم به اعدام شدند. به گفته ارتش آمریکا در عراق شمار حملات راکتی و موشکی در نقاط مختلف کشور عراق به پایین‌ترین میزان خود در 18 ماه گذشته رسیده. کلونل جیمز ریکارد یکی از سخنگویان ارتش آمریکا کشف مخفیگاه‌های اسلحه و کشته شدن افرادگرایان را از عوامل مؤثر در کاهش این عملات دانسته است. آقای تاهباز؟
بله. دستگیری عصمت الله تبرزدی فعال سیاسی در ایران، بازداشت چندین نفر از دراویش بروجرد و تخریب حسینیان هادرانشاه و نگاهی تازه با نگاهی به موسیقی هوی متال زیرزمینی در ایران از جمله در این مجله از آنها هم خواهید شنید در ادامه. اما قبل از آن عصمت الله تبرزدی فعال سیاسی که 1 سال اخیر را در مرخصی به سر برده بود با حکم قاضی حسن حداد بار دیگر به بند 350 زندان اوین بازگردانده شد. به گفته همین فعال سیاسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معتقد است از حکم اولیه که در شعبه تشخیص نقض شد مدت 6 سال باقی مانده است. محمد زرقامی.
حشمت الله تبرزدی مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام دانشجوی بسیجی و دبیر کل تشکلی با عنوان جبهه دموکراتیک که از 1 سال گذشته در مرخصی مشروط به سر می برد صبح دیروز از سوی معاونت امنیت دادستانی تهران بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد. حسین تبرزدی فرزند این فعال سیاسی از شیوه بازداشت پدرش میگوید
2 روز پیش از دادگاه انقلاب با منظر ما تماس گرفتن مبنی بر اینکه بیان و با جلسه حضوری با قاضیشون برن صحبتی داشته باشن. دیروز صبح پدرم به همین منظور رفت دادگاه ولی بدون اینکه با قاضی یا هر کسی دیگه صحبتی داشته باشه. بعد از 2-3 ساعت معطلی یه سرباز فرستاده بودن و با دستبند فرستادنش زندان اوین.
آقای تبرزدی به اتهام تشکیل جبهه دموکراتیک ایران توهین به رهبر جمهوری اسلامی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 14 سال حبس تبعیدی در برازجان محکوم شده بود. این حکم در نهایت با پیگیری علی اکبر بهمنش وکیل مدافع حشمت الله تبرزدی در شعبه تشخیص به 7 سال تقلیل پیدا کرد. آقای تبرزدی که این مدت را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه 59 و 2 الف سپاه 209 وزارت اطلاعات، بازداشتگاه توحید که اکنون به موزه عبرت تبدیل شده و بند عمومی 350 کارگری زندان اوین سپری کرده، چندی پیش در اولین گفتگوی رادیوی خود با رادیو فردا پس از مدت‌ها سکوت طولانی گفت که با احتساب این دوران بازداشت او به پایان رسیده، اما این مسئله مورد تایید وزارت اطلاعات نیست.
من یک پرینت دارم، اون پرینت رو سال گذشته من از زندان گرفتم به عنوان اعلام وضعیت زندانی، که در این پرینت با احتساب مجموعه حبس‌های من ذکر شده. حبس فعلی من در واقع در 8 مرداد امسال حبس من تمام شده، اما وزارت اطلاعات به من میگه که تو 6 سال دیگه هم داری. به همین دلیل در یک سال گذشته هم که من بیرون بودم به عنوان مرخصی مشروط بودم، به زعم خودم الان دیگه من مرخصی نیستم و آزادم و از دیدگاه وزارت اطلاعات من هنوز زندانی هستم و شرط بیرون بودنم این هستش که حرف نزنم و سکوت کنم.
حشمت الله تبرزدی در حالی بار دیگر به زندان بازگردانده شده که چندی پیش عمادالدین باقی، رئیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان ایران نیز که برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بود، با دریافت حکم بازداشت 1 سال زندانی تعلیقیش به اجرا گذاشته شد.
اما بازداشت‌های آغاز این هفته تنها به حشمت الله تبرزدی محدود نشد. بامداد یکشنبه پس از درگیری‌هایی که اطراف حسینی دراویش گنابادی در بروجرد میان گروهی از بسیجیان و دراویش رخ داد، بر پایه گزارش ها چند ده نفر زخمی و نزدیک به 200 نفر از دراویش نیز بازداشت شدند. یک شب ناران و تخریب حسینیه دراویش گنابادی نتیجه اختلافات چند روزه میان گروهی از بسیجیان و دراویش گنابادی در بروجرد بود. اختلافاتی که با حمله بسیجیان به دراویش به شکلی غیر مسالمت آمیز به پایان رسید. یکی از شهروندان بروجردی که از محل درگیری میگذشت از دیده هایش میگوید:
داشتیم رد میشدیم از همون خیابون که پرسیدیم، گفتن آره درگیری بین همون به حساب بسیجی ها و درویش ها هست.
هنوز به درستی روشن نیست علت اصلی اختلافات چه بود، اما دراویش گنابادی میگویند از قبل در سطح شهر علیه آنها تبلیغاتی شده بود. یکی از دراویش که در محل حضور داشت چنین میگوید:
خیلی زیاد تبلیغات میکردن در مساجد از شهرستان قم، یه عده از علما روحانیون از سوی علما میمدن اونجا و تبلیغات علیه تصرف میکردن و سعی میکردن که به سبب برخورده انجام بگیرن.
به نظر میرسد اختلافاتی که نهایتاً شنبه شب و بامداد یک شنبه به درگیری با دراویش و پس از آن تخریب حسینی آنها انجامید، ریشه در مسائل دیگری نیز دارد. دو روز گذشته خبرگزاری‌های غیر رسمی ایران از حمله دراویش به مسجدی به نام مسجد النبی و گروگانگیری گروهی از بسیجیان خبر دادند. مسجد النبی در نزدیکی حسینیه دراویش گنابادی واقع است. دراویش و نمایندگانشان در خارج از ایران حمله به مسجد النبی را قویاً رد کردند. یکی از دراویش گنابادی بروجرد خبر حمله به مسجد النبی را تنها یک شایعه مینامد.
شایعه پخش کردند که دراویش حمله کردند به مسجد النبی و یکی از روحانیون اونجا رو مورد ضرب و جرح قرار داد. همین قصه شد عاملی برای آقایون، گفتم ما باید انتقام بگیریم.
نارامی‌های بروجرد در اطراف حسینی دراویش گنابادی بر پایه خبرها چندین زخمی نیز بر جای گذاشته است. در پی آن چندین نفر نیز دستگیر شدند. مصطفی آزمایش نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران چنین میگوید:
کسانی که در بیمارستان ها هستند الان 11 نفر در بخش CCU بیمارستان چمران هستند که دچار خفقان شدند به علت استشمام این گازهای بسیار زیادی که به داخل حسینیه پرتاب شده بوده، و در کلانتری 117 نفر زیر بازجویی قرار دارند. در مرکز مقر سپاه پاسداران در شهر بروجرد هم 300 نفر رو اونجا برای بازجویی بردن.
اما خبرگزاری آسوشیتد پرس که با یکی از روزنامه نگاران محلی گفتگو کرده است، خبر از زخمی شدن 50 تن از بسیجیان نیز می‌دهد. دلیل زخمی شدن بسیجیان به گفته همین روزنامه نگار محلی پرتاب سنگ از سوی دراویش است. از سوی دیگر فرماندار بروجرد با آسوشیتد پرس گفته است که 80 نفر از صوفیان زخمی و 180 نفر دیگر نیز بازداشت شدند.
الو
شده منو میشنوید؟
الو
سلام
عرض میکنم از رادیو فردا.
سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
نامه اعتراضی 6 تشکل صنفی زنان به قانون حمایت از خانواده که چند همسری را مجاز می‌داند، موضوعی است که شیرین فامیلی نگاهی به آن دارد در گزارش خود.
طرح اولیه لایحه حمایت از خانواده را قوه قضاییه به دولت ارائه کرده بود که پس از تغییراتی دولت بیش از 2 ماه پیش این لایحه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. از همان زمان اعتراض و انتقادهای شدیدی از جانب فعالان زن، از طیف‌های فکری و عقیدتی مختلف و کارشناسان و حقوقدانان درباره این لایحه مطرح شده که همگی حاکی از بی‌توجهی دولت به حقوق زنان و نادیده گرفتن خواست‌های آن هست. تا آنجا که جمعی از تشکل‌های صنفی زنان در نامه سرگشاده‌ای به مجلس هفتم که امروز دوشنبه منتشر شد نوشتند مفاد این لایحه بیشتر تداعی کننده حمایت از مرد در خانواده است، نه حمایت از دو رکن خانواده. از جمله به نوشته نویسندگان این نامه اعتراض‌آمیز، در ماده 21 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه آمده بود که لااقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره خانواده باید از بانوان واجد شرایط باشند که در لایحه دولت لفظ متأهل نیز به آن اضافه شده است، و یا اینکه این لایحه ثبت نکاح موقت را تابع آیین‌نامه‌ای می‌داند که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. نویسندگان نامه نوشتند معلوم نیست که به چه علت آیین‌نامه نکاح موقت باید به تصویب وزیر دادگستری برسد، زیرا بر اساس لایحه خانواده قوه قضاییه نکاح موقت در صورت باردار شدن زن الزامی بوده و در سایر موارد نیز بر اساس توافق زوج انجام می‌گیرد. در بخش دیگری از این نامه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از همان زمانی که دولت محمود احمدی نژاد لایحه حمایت از خانواده را به مجلس ارائه کرد، این ماده بیش از همه مورد انتقاد فعالان زن و حقوقدانان بوده است. در ماده 23 اجازه اختیار همسر دائم بعدی به دادگاه داده شده است و دادگاه نیز فقط با در نظر گرفتن امکانات مالی مرد با ازدواج دائم مجدد موافقت می کند. در صورتی که تاکنون اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشت، اطلاع و اجازه همسر اول او لازم بود. تشکل‌های صنفی زنان در این نامه نوشتند که ماده 23 و تبصره آن نه با هدف نظم دادن به موضوع چند همسری، که با هدف تسهیل ازدواج مجدد و ترویج خانواده‌های متشکل از یک مرد و چند زن نوشته شده است. به گفته نویسندگان این نامه، این ماده عقب‌گردی است جدی حتی به قبل از سال 1346، و در توضیح اضافه کردند که حتی قبل از سال 1346، سال تصویب اولین لایحه حمایت از خانواده حدود 40 سال پیش، حداقل در ماده‌ای به انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی برای داشتن همسر مجدد اشاره شده بود. مجمع زنان اصلاح طلب، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن روزنامه نگاران زن، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی و جامعه زنان در این نامه سرگشاده به تفصیل 24 اشکال بر لایحه حمایت از خانواده گرفتند. پیش از این نیز شماری از فعالان حقوق زنان با تهیه توماری با بیش از 2000 امضا خواستار خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس هفتم شده بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب اگر طرفدار موسیقی هوی متال هستید که هیچ، ولی اگر هم نیستید باشم همچنان دعوتتون میکنم تا چند لحظه دیگر با ما بمانید. محمد زرقامی در آخرین برنامه نگاه تازه هم برای طرفداران هوی متال و هم برای کسانی که میخواهند بدانند در موسیقی و البته فرهنگ ایران چه چیزهای دیگری در جریان است حرفایی دارد.
نگاه تازه
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه که شنبه شب دیگه ای رو با ما قسمت کردن با برنامه خودشون. امشب هم سفره نگاه تازه خالی نیست و پای این سفره یه هنرمند جوون نشسته. هنرمندی که موفق شده اولین آلبوم رسمی هوی متال فارسی رو تو ایران منتشر کنه. قبل از اینکه به سراغ این هنرمند بریم، از همه اونایی که هفته پیش پیغام گذاشتن ممنونم. با بعضیاشون هم که پیشنهادی داشتن و عنوان کرده بودن تماس گرفتم که امیدوارم بازم با برنامه خودشون در تماس باشن. امشب در نگاه تازه فرشید اعرابی، نوازنده، آهنگساز و خواننده با ماست. فرشید خواننده‌ایه که تونسته تو سال 82 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تهیه آلبوم پنهان رو دریافت کنه. اولین آلبوم هوی متال فارسی. آلبومی که توش عرفان و اعتراض در هم آمیخته تا ترکیب ژنتیکی تازه‌ای با رنگ خاکستری متولد بشه. ترکیبی که میشه اونو به قول بعضیا تجربه گرایی موسیقی متال با حال و هوای آینی دونست. فرشید از تهران. صدای خسته مرا به آنجوری کشاده به چکران روشنه پرده می نشانده. معمولا طرفدارای موسیقی هوی متال تصویر ویژه‌ای از این موسیقی ارائه میدن که یه بچهش اگه اغراق نکنیم تیرگی و تاریکیه، درست مثل آهن سرد. اما آلبوم تو چه شباهتی به این فضا میبره؟
تقریبا از سال 77-78 من کم کم داشتم کار میکردم و به نتیجه رسیده بودم که میتونیم استفاده کنیم از اشعار فارسی و کارم تقریبا جدی در حد، یعنی زیاد حالت تقلیدی اون شکلی که باید 100% تقلید کنیم نه، یه فرم خاص خود ایرانی شو. دیگه از سال 79 من آلبومم حاضر بود که پروسه ارشادش تقریبا 4 سال طول کشید تا 82 من تونستم این آلبومو منتشر کنم. در صورت مسئله ارشاد یه مقدار کار من تحت شعار قرار میده، نه من تمام بچه‌ای که دقیقه بزنه شده اگه بخوام کار کنم خب یه چارچوبی رو باید رعایت کنم. اینه که خب اگه دست و بالمون بازتر باشه طبعا کار قوی‌تر و با دیزاین‌های بهتری میتونه تموم بشه.
مسئولانی که باهاشون سر و کار داشتی بیشتر دغدغه‌شون چی بود و اصلا هیچ بک‌گراند ذهنی از موزیک هوی متال داشتن؟
در واقع سیاست وزارت ارشاد یه مقداریش ثابته، توی زمانهای مختلف یه بخشایش متغیره، واقعا آدم نمیتونه حساب کنه. یه موقع مجوز میدن، یه موقع میبینی 3 سال تیپ این کار نمیتونه مجوز بگیره. در صورت شیرها شما باید یه سری مقرراتی رو انجام بدی که خب اونا همه میدونن. ولی در مورد خود نوع موسیقی، خب موسیقی راک تقریبا میشه گفت که زیاد مثل موسیقی پاپ رو دور نبود. توی پریودی یه مقدار این گروه بیشتر کار کردن ولی خیلی کوتاه مدت بود و باز دوباره کار ما مشکل تر شد و این موسیقی مقداری محدود تر شده که باز برمیگرده به متغیر بودن سیاست که مثلا الان تو این دوره باز یه مقداری سختگیرتر شده.
چقدر سختگیریشون بر اساس شناختشون از موسیقی بود؟ چقدر تحت تاثیر تبلیغاتی که معمولا علیه موزیکای غربی توی ایران رایجه بودن؟
در هر صورت ما متخصص این سبکو واقعا نداریم تو وزارت ارشاد. خود من شخصا میخواستم که واقعا به مسئولین همین کار خودمون برسونم که بابا چطور تو معماریمون خب از کارهای فرنگی استفاده میکنیم، بعد رنگ و بوی ایرانی میدیم. در مورد موسیقی هم همین جوره، اگه گروه های هستن که ترویج پرخاشگری و حالا تبلیغاتی که خودشون دارن با قیافه ها و شکلهایی که میسازن از خودشون مال فرهنگ اونجاست. من خواستم یه جوری ثابت کنم تو این موسیقی که حرکت تندتری داره، اکتیو تره، با یک فکر خوب میشه تلفیق کرد، بدور از پرخاشگری، بدور از ذهنیت‌های فرهنگ غرب. متاسفانه مسئولین کم لطفی میکنن، یعنی اگه میدونو باز کنن حداقل بر بچه‌هایی که این طرز فکر رو دارن که آقا مقوله موسیقی جای خودش، فرهنگ ما هم جای خودش، ما میتونیم به اون یک تکنولوژی از این استفاده کنیم، به نقطه سومی مثلا مثل راک فارسی.
اما پیش از انتشار رسمی آلبوم پنهان، گروه‌های دیگه‌ای هم که توی عرصه موزیک راک کار می‌کردن اقدام کرده بودن برای مجوز آلبوم ولی نتونستن مجوز بگیرن. در پنهان چه چیزی نهان بود که تونست مجوز بگیره؟
فکر می‌کنم یک سری استانداردهایی رو من توی آلبوم رعایت کردم. مقوله ارشاد اینا رو اصلا بذاریم کنار، در رابطه با آهنگسازی، در رابطه با انتخابش، در رابطه با تلفیقش رو موسیقی، حالا اینکه من پایین خوندم یا بالا خوندم یا مثلا هیوی متال باید حتما تو اکتاف فریاد بزنه، اون یه مقوله جداست که من خواستم از یه کنتراست استفاده کنم، موسیقی در اوج کلام پایین مثل مرشی خانی. در صورت فکر میکنم یه مقداری چارچوبا توش بیشتر رعایت شده بود.
این ایراداتی که میگی محتوایی بود، تکنیکی بود یا اصلا در چارچوب موسیقی جایی نداشت؟
ببینید این پروسه 4 سال که هست، خب یه سری من اول خودم در رابطه با شعرها شخصی اقدام کرده بودم که 6-7 ماه طول کشید تا با تازه فهمیدیم که از طریق شخصی فایده نداره، رد کرده بودم همه رو، باز دوباره از طریق شرکت مثلا 4 ماه بعدش اقدام کردم، ولی در مجموع خب شعرها بعد یه جای عوض میشد که شد و در مورد خوندن خودمون یه مقدار رعایت کردیم، خب میدونستم زیاد نباید بالا باشه پایین گرفتم، یا در رابطه با درام همینجور، اینکه در صورت چون میدونستیم و تجربه شد داریم که در اصلا چه جور موسیقی رو میشه اینجا بیشتر کار کرد، اون نکته ها رو رعایت کردیم.
چون میدونم که تو در عرصه موسیقی تئاتر و سینما هم کار کردی، تهیه آلبوم پنهان چقدر تحت تاثیر تجربه های قبلیت بود؟
خب سالها موسیقی راک رو کار کرده بودم، ولی توی زمانی بین سالهای 73 تا 72 همون 67 بیشتر دنبال موسیقی متن، موسیقی فیلم بودم، یعنی موسیقی تصویر، و غیر از اینکه کار جان ویلیامز و موریکونه و این اساتید اونور رو خیلی دنبال میکردم، بیشتر گرایشم آهنگسازای ایرانی بود، از قبیل آقای منفردزاده، آقای واژان، آقای بابک بیات خدا رحمتشون کنه، آقای حنانه، بیشتر این موسیقی ها رو دنبال میکردم، آنالیز میکردم، کار میکردم، در صورت خیلی وابسته بودم مخصوصا موسیقی آقای منفردزاده رو و خواننده عزیزمون فرهاد. این که من فکر میکنم نگاه هم از بدن این جنس موسیقی گرفته شده، بیشتر تأثیرم اون موسیقی ها بوده.
شادیه شکن تنه قلک پول بحشت کم شدن سکه
تو اون وقت موزیک هیوی متال رو از عالم ناسوت جدا کردی و در آلبوم پنهان به عالم لاهوت بردی.
من با یکی از اشعار مولانا هم پنهان واقعا رفتم توی فضایی، توی خانواده بزرگ شدم که خب پدرم ساز سنتی میزنه و معمولا حافظ میخونه، ولی همیشه این مقوله رو با موسیقی سنتی میدیدم، یعنی احساس میکردم اینا لازم و ملزوم همه، ولی موقعی که واقعا شعر رو خوندم و اون ریفی که شد ساخت آهنگ و تو ذهنم اومد، واقعا نقطه شروعش همونجا بود، یعنی احساس کردم که این ضربه آهنگ شعر چقدر اکتیوه، چقدر حماسیه، این اون عرفان ستار یه بحثه، دف یه بحثه، این ریتم شکستی راک هم یه بحثه، خب اینم آقا یه آزمایشه، چرا یه شخصیت بزرگ مثل مولانا محدود بشه؟ موسیقی سنتی و محلیمون جای خودشو داره، ولی ما احتیاج به یه موسیقیای استاندارد دنیا هم داریم و فکر میکنم همه از اینجا شکل گرفت که در اصل امسال هم یونسکو سال مولانا اعلام کرده و در واقع میشه گفت ما نماینده این شخص هستیم و باید معرفیش کنیم، نه کشوری مثل ترکیه که تصاحب کرده به این داره که مولانا مال من.
مولانا بهانه حرکت تازه است، اما فقط این نیست، تو حتی تو این را برای نشون دادن حسن نیتت ستاره 5 پر رو که سمبل هوی متاله به ستاره 8 پر که نمادی اسلامیه تبدیل کردی.
میگم که مسئولین یه ذره کم لطفی میکنن، تمام سعیم این بود که ما از یک تکنولوژی داریم استفاده میکنیم، فرهنگمون رو زیر پا نمیذاریم، اگه واقعا اون تعصب راکو بذاریم کنار، خب من این ستاره 5 پر تبدیل بشه به 8 پر واقعا برای خود من یه آرزو بود که آقا ما یکی از طرح‌های شیعی رو که تو کاشیکاری مسجدمون هست، طرح شمسه که من یه گوشه بالایش رو با طرحمون گفتیم کشیده تر کنیم که ایستایش بهتر شه، و حتی اینم باز دوباره مورد پسند زیاد واقع نبود و حتی خیلی هم مغازه‌دارایی که پوستر می‌زدن فرداش مثلا می‌دیدیم که برداشتن، گفتن اعتراض کردن به ما.
Yeah.
و یه سوال که فکر میکنم خیلی ها دوست دارن از فرشید عرابی بپرسن، اگه مسئله مجوز نبود آلبوم پنهان چقدر با اینی که هست تفاوت پیدا میکرد؟
نه واقعا من این اشعار رو پسندیدم. خب در صورت یه بیت عوض شده، دو بیت عوض شده، خب باز دوباره شاعر زحمتش رو کشیده، زحمت داشته برای ما، باز دوباره بعد میخوندیم، ولی در مجموع اون نقطه نظرم همینه که میخواستم. من الان بیشتر از این چیزی که خوندم نمیتونم بخونم و از این چیزی هم که ساختم بهتر نمیتونم بسازم، و اینجوری هم نیست که بگم اگه فضا راحت تر بشه مثلا من سبک دس متال میزنم. نه، من اصلا اون سبک رو دوست ندارم. من در این مقدار اکت رو دوست دارم، بیشترش رو دوست ندارم.
یه شب دیگر رو با برنامه نگاه تازه سپری کردین با من. یادتون باشه برای برنامه خودتون به شماره یه تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیام بذارید و البته سوژه های درخواستتون هم بگیم، تا اونجایی که مقدور باشه حتما روش کار میکنیم. برنامه امشب رو با کار تازه ای از فرشید عرابی به پایان میبریم. هفته خوبی رو سپری کنیم.
اون چه ها رو بر دوش خسته می بر، در آسمان دوباره انگر ستاره ای مر، در زهر خالی ما دیوار ها خمیده، زد ها درخت بی سر در کوچه قد کشیده.
فرشید عرابی بود که می نواخت. ساعت 19:26 است در ایران. سری هم می زنیم به جهان ورزش و با فریبرز غریب همراه می شویم.
دنیای ورزش.
فوتبال ایران در کنار کشورهای اندونزی، کویت، عمان، قبرس، پرو و بورکینافاسو در فهرست کشورهای ناهماهنگ با استانداردهای فیفا معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پایان جلسه رسمی میان سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال با سایر مسئولان کمیته اجرایی فیفا اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران در زمینه فوتبال باید به سطح استانداردهای از قبل تعریف شده دست پیدا کند. در ادامه این هشدار آمده است، قرار بود انتخابات فدراسیون فوتبال ایران در تاریخ 15 اکتبر 23 مهر ماه گذشته انجام شود، اما بدون هیچ توضیحی و به طور ناگهانی این انتخابات به تأخیر افتاد. در پایان از سوی کمیته اجرایی فیفا تأکید شده که انتخابات فدراسیون فوتبال ایران باید تا پایان سال 2007 میلادی طبق قانون و مقررات انضباطی فیفا برگزار شود. در کشورهای اروپایی خبر ناآرامی‌های فوتبال ایتالیا و کشته شدن یک هوادار تیم لاتسیو که شب گذشته اتفاق افتاد در رسانه‌های گروهی خبر اول است. عصر یک شنبه و پس از کشته شدن این جوان 26 ساله که به گفته پلیس ایتالیا به صورت تصادفی با گلوله یکی از ماموران اتفاق افتاد، در چند شهر این کشور از جمله روم ناآرامی‌هایی صورت گرفت. طبق آخرین اخبار نزدیک به 40 نفر از ماموران پلیس و هواداران شب گذشته در اغتشاش هولیگان‌های فوتبال مجروح شدند. همچنین رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا امروز خواستار تحقیقات گسترده در مورد مرگ این هوادار فوتبال شد. در پی اتفاقات عصر یکشنبه در ایتالیا 3 مسابقه فوتبال از 8 بازی سری آ برگزار نشد. و جوستین هنین تنیس باز بلژیکی و سید شماره 1 زنان جهان در فینال تورنمنت تنیس داخل سالن مادرید در یک دیدار دشوار ماریا شاراپووا تنیسور روس و سید شماره 6 را شکست داد و برای دومین بار متوالی فاتح این بازی ها شد. در این دیدار فشرده که 3 ساعت و 24 دقیقه به طول انجامید، جوستین هنین در ست اول با نتیجه 5-7 بازی را به شاراپووا واگذار کرد، اما در ست‌های دوم و سوم به ترتیب با نتایج 7-5 و 6-3 حریفش را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. جوستین هنین که در چند ماه گذشته لقب بهترین تنیسباز زن جهان را در اختیار دارد، در 10 تورنمنت از 14 تورنمنتی که در سال 2007 در آن شرکت کرده به مقام قهرمانی دست یافته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. یک روز پاییزی یا بهتر است بگویم یک روز تقریبا در واقع در وسط پاییز را پشت سر گذاشتیم. در پراگ جایی که مجله شامگاهی رادیو فردا برای شما آماده می‌شود، روزهای برفی فرا رسیده است، ولی به هر حال آماده کردن مجله شامگاهی ما را گرم می‌کند. امیدوارم که خود مجله شما را هم همینطور. به هر حال شب خوشی را پشت سر بگذارید و فردا روز خوبی را آغاز کنید. هر جا که هستید رادیو فردا را با خود همراه ببرید، در واقع هر جا که هستید به رادیو فردا گوش کنید، به رادیو فردا گوش کنید، بی خبر نمیمانید. شبتان خوش.